رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت 1 ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. حمید روشن هستم و برنامه امروز دوشنبه 21 خرداد سال 97 برابر با 11 ژوئن 2018 میلادی را تقدیم حضورتان می کنم. در آغاز برنامه گفتگو با علیرضا جباری، عضو کانون نویسندگان ایران، به همراه بیانیه این کانون در خصوص حکم ناعادلانه بکتاش آفتین را می شنوید. به دنبال آن گفتگو با گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در مورد معلمان زندانی است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
الو.
سلام و درود به شما آیه جباری گرامی و بزرگوار. زنده باشید. حمید روشن هستم از رادیو ندا.
خیلی مخلصم.
شرمنده نفرمایید، محبت دارید و من جدن شرمندم از این مزاحمت بی موقع.
قربان شما، نخواهش میکنم، خیلی هم به موقع خوشحال شدم.
لطف دارید.
قربان لطفتون.
عرضم خدمت شما آیه جباری، قرض از مزاحمت به قول معروف هر دم از این باغ بری میرسد. این حکم واقعا عجیب و غریب و ظالمانه برای آقای بکتاش آبتین هست. 50 میلیون جریمه نقدی و کار اجباری. خواستم در این رابطه، خب کانون نویسندگان بیانیه صادر کرده، حالا خواستم اگر مقدور و امکان هست در خصوص این احکام، اهداف این احکام، گویا آیه آبتین چندین پرونده براش درست کردن.
بله دقیقا همینطوره. هدف قطعی این برنامه ها این است که به هر حال صدای یک مجمعی که در واقع حرف دیگری میزنه غیر از حرف آقایون حاکمیت، این نتونه واقعا، چون کانون مهمترین اصلش آزادی اندیشه و بیانه.
بله.
اگه آزادی اندیشه و بیان از کانون بگیرن که دیگه چیزی از کانون باقی نمونده، یعنی اصل اساسیش بر این پایه است. خب این هم مغایرت داره با اهداف آقایون، یعنی نمیتونه به صدا هم آزادی اندیشه و بیان باقی بمونه و هم به صدا آقایون هم هر کاری که دوست دارن همطوری که الان دارن انجام میدن همطور ادامه بدن و کارشون بکنن. بنابراین دوتا مانع همه، باید این به یه شکلی جلوش گرفته بشه اقدامات که برای کانون تا حالا شده از اول تأسیسش تا به حال همه پیرو این مسئله است. مهمتر مسئله اینه که آقایون برنامه های سال 56 کانون و مسئله انستیتو گوته و راهپیمایی غیر اینها رو از جاد نبردن و همچنان به صدا جلو چشمشونه این اتفاقایی که در سال 56 افتاده و حراس از اینه که نکند مثلا بار دیگه یک چنین اتفاقات بیفته، یعنی چنان قدرت البته کمی، قدرت کیفی که هست، قدرت کمی آنچنانی ایجاد بشه که به اصطلاح این وقایع سال 56 تکرار بشه.
بله، در واقع کارنامه درخشان کانون نویسندگان ایران در طول این 50 سال که سرلوحه فعالیت آن همانا آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حس را استثناء بوده و در این راه بزرگوارانی را هم در واقع از دست داده، شهید شدند، جان بر سر پیمان گذاشتند. حال آیه جباری گرامی، با توجه به این محدودیت‌های شدیدی که برای کانون ایجاد می‌کنند و تو این طول 50 سال و به قول معروف این شمشیر داموکلس رو با پرونده سازی روی اعضای کانون نگه داشتن، آیا این به نظر شما تأثیر رو روند فعالیت کانون خواهد گذاشت یا میذاره؟
حالا 50 ساله که کانون با هر شرایطی که ایجاد کردن براش، با هر گونه صدا فشار و احکام، صدور احکام و نمیدونم اون اتفاقات سال 77 و اینها، به موجودیت خودش ادامه داده. منتها این از لحاظ کمی میتونه مؤثر باشه، ولی از لحاظ کیفی کانون کار خودش کرده و در واقع با همون تعدادی هم که اصلا راه خودش رفته، یعنی نمیشه به در واقع آرمان کانون خدشهی وارد نمیشه. منطقه خب بعضی ها ممکنه حسابگرانه رفتار کنن و بگن که حالا که شرایط اینجوره بذاریم برای موقع مناسب بیام به یه شکلی کنار بکشن، اما این همطور که عرض کردم از کیفیت کار کم نمیکنه و در واقع حرکت کانون ادامه داشته و خواهد داشت. من فکر نمی کنم که این گونه، یعنی اگه قرار بود که این مسائل تا حالا عامل قطعی و مشخص برای مثلا کنار گذاشتن کانون بود، تا حالا این کار رو کرده بودن، یعنی تا حالا به این نتیجه که دلخواهشون رسیده بودن و این رو به نظر من یه امر محاله که بتونن، چون در واقع هدف اساسی کانون همون دوتا کلمه است. اون دوتا کلمه رو اگر تأمین بشه، خب کانون هم به صدا راه طبیعی خودشو میره، ولی تا زمانی که اون دوتا کلمه آزادی اندیشه و بیان بدون هیچ اثر و استثناء تأمین نشه، من تصور نمی کنم که این گونه اقدام ها تأثیر داشته باشه رو مجموعه عمل کانون.
بله، تا کنون هم با توجه به فعالیتی که کانون داشته دقیقا مشخص هست. ولی جالب اینجاست آیه جباری گرامی، اینکه مسئله این عدالتی که جاری کردن به اصطلاح در این قوه قضاییه، در این عدالت اسلامی که پیاده کردن، خیلی عجیب هست که جای ضارب و مضروب رو عوض کردن، شاکی و متشاکی را عوض کردن و عنوان شده جز اتهامات آقای آپتین هست که ایشون ماموران امنیتی رو ضرب و چتم کرده، مورد ضرب و جرح قرار داده.
حالا ممکنه مثلا اون چیزی که ما شاهد بودیم مثلا دستشون رو برگردونده، این یعنی ضرب و چتم، مثلا دستشون رو زده کنار، مثلا یه همچیزی.
بله، ولی این شکل پرونده سازی بی آبروتر از اون هست که آدم بخواد که به اون استناد بکنه، بر اساس اون حکم صادر بکنن.
بله.
یعنی این افکار عمومی رو اینا چی در نظر گرفتن؟ من ماندم در واقع اینو چجوری میتونن توجیه بکنن، این قوه قضاییه با این عدالت اسلامیشون؟
بله، حالا من یه مثال دیگه بر شما میزنم.
بفرمایید.
همونطوری این کار رو میکنن، این کار رو توجیه میکنن که از 20,000 نفر وکیل 20 نفرشون نگه میدارن، 19,000 و 80 تاشون 80 تاشون کنار میذارن، 980 تاشون کنار میذارن. خب اینم یه چیه کاری مثل همون توجیه عینی نمیخواد که، یعنی کاری که قرار بشه در شرایط اضطراری برای خودشون انجام بدن دیگه توجیه عینی نمیخواد. یعنی همه کاری که دارن میکنن و کردن و همچنان ادامه میدن.
بله. خب آیه جباری گرامی، من از شما بزرگوار بسیار سپاسگزارم که اطلاع رسانی کردید و برای شما بزرگواران در کانون نویسندگان ایران در دفاع از آزادی اندیشه و بیان همواره فعال هستید آرزوی موفقیت دارم.
قربان شما.
در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
بله، من فقط همین رو خواستم بگم، تأکید دوباره بر این که مسئله جلوگیری از فعالیت کانون نویسندگان ایران در واقع نه تنها به زیان آرمان آزادی در کشور، دموکراسی در کشور، بلکه برای خود اجرا کنندگان اون هم راه پردردسریه و در واقع به یه شکلی میشه گفت نقض غرضه. یعنی میخوان به این ترتیب جلوگیری کنن، در این حال این باعث میشه که تعداد زیادتری دور بشن از این حرکت آقایون. بنابراین من فقط میخواستم اگه بتونم یه توصیه بکنم که به صدا برای مساله خودشون هم که شده، حتی دیگه از این حرفا گذشته، ولی برای مساله خودشون هم که شده یه خورده نسبت به مساله دموکراسی در هر دو سطحش دقت بیشتری داشته باشن و یه جوری که خلاصه کار ما به خارج از کشور نرسه و یه جوری در داخل خود کشور بتونیم مسائلمون رو حل کنیم. البته من فکر میکنم این یک آرزوی خیلی دوریست، ولی خب با وجود این ما باید اون چیزی رو که در درونمون میگذاره بیان بکنیم و در واقع به شکلی اونو پیگیری کنیم و جلوی به اصطلاح اتفاقات ناگواری رو که ممکنه به این دلیل پیش بیاد، یعنی به دلیل قهر ملی به جای آشتی ملی پیش بیاد، این رو در نظر داشته باشیم و این رو پیگیرانه دنبال کنیم تا بلکه شاید به احتمال کم به این نتیجه برسه.
بله، توصیه مشفقانه ای هست، ولی هر کو ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد از هیچ آموزگار.
از هیچ آموزگار، دقیقا همینطور.
بله، من از شما بزرگوار بسیار سپاسگزارم آقای جباری گرامی. مانو و پایدار باشید.
من خیلی خوشحال شدم باز با شما هم صحبت شدم و امیدواریم که نتیجه داشته باشه گفتگوهای ما. خیلی زحمت کشیدین، متشکر، ممنون، موفق باشید.
پایدار باشید، شبتون بخیر.
قربان شما، شب بخیر. Thank you.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به بیانیه کانون نویسندگان ایران در اعتراض به حکم ناعادلانه بکتاش آبتی. حکم ناعادلانه بکتاش آبتین را لغو کنید. روز 11 خرداد سال جاری، شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی کرج حکم 50 میلیون ریال جزای نقدی و 3 ماه کار اجباری در سازمان بهزیستی بدل از 1 سال حبس را به اتهام بی اساس تبلیغ علیه نظام به بکتاش آبتین ابلاغ کرد. آبتین شاعر، فیلمساز و عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و اکنون نیز یکی از بازرسان مالی آن است. پیش از آن بکتاش آبتین بارها به بازپرسی احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. سرانجام پس از محاکمه در دادگاه با سپردن وثیقه تا زمان صدور حکم آزاد شد. چگونگی تشکیل این پرونده به خوبی میزان بی اساس بودن آن و ناعادلانه بودن حکم صادره را نشان می‌دهد. بکتاش آبتین در مراسم ستم کشتگان راه آزادی بیان، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در آذر 1395 که نهادهای امنیتی و انتظامی از برگزاری آن جلوگیری کردند، مورد ضرب و جرح ماموران امنیتی حاضر در محل قرار گرفت و بازداشت شد. در جریان همین یورش، مزدک زرافشان، فرزند ناصر زرافشان، عضو کانون نویسندگان ایران و یکی از وکلای پرونده قتل‌های سیاسی پاییز 1377 نیز به شدت آسیب دید. آبتین پس از 3 روز بازداشت با قرار کفالت آزاد شد و بیرون بازداشتگاه از صورت مجروح مزدک زرافشان عکس گرفت و آن را در صفحه اینستاگرام خود قرار داد. انتشار این عکس مبنای تشکیل پرونده، آزار و اذیت‌های دوره بازجویی و در نهایت صدور حکمی ناعادلانه بوده است. برای بکتاش آبتین به دلیل عضویت در کانون نویسندگان و فعالیت‌های سانسور ستیزانش 2 پرونده دیگر نیز ساختند. یکی از آنها مربوط به اردیبهشت 1394 است که ماموران پس از تفتیش منزل آبتین و ضبط بیش از 1000 قلم از وسایل شخصی او، احضاریه دادسرای فرهنگ و رسانه را به وی دادند. از آن پس بارها در ساختمان مرکزی وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. پرونده دیگر به ضرب و جرح ماموران در مراسم بزرگداشت زنده‌یادان مختاری و پوینده مربوط می شود. در این پرونده بکتاش آبتین متهم به ضرب و شتم ماموران امنیتی شده است. به خوبی پیداست که در این پرونده جای ضارب و مضروب و شاکی و متهم در عدالت اسلامی حاکمیت عوض شده است. حکم این پرونده نیست بناست در 22 خرداد امسال به آبتین ابلاغ شود. کانون نویسندگان ایران محاکمه و محکومیت بکتاش آبتین را نمونه دیگری از آزادی ستیزی دستگاه قضایی حاکمیت می داند. حکم کار اجباری از نوآوری های این دستگاه برای متهمان سیاسی است و در آن ذره عدالت وجود ندارد. این پرونده سازی ها و محاصره زندگی معترضان و منتقدان با پرونده های قضایی به منظور مرعوب و منفعل کردن اعضای کانون و هر انسان معترض و آزادی خواه انجام می گیرد و مغایر با حق آزادی اندیشه و بیان است. کانون نویسندگان ایران خواهان مختوم شدن هر سه پرونده بکتاش آبتین و همه پرونده های مشابه آن است. قانون نویسندگان ایران 19 خرداد 1397.
نهراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در ادامه برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران.
الو.
الو، سلام و درود به شما خانم پورفاضل گرامی و بزرگوار.
حال شما چطوره؟
زنده باشید خانم پورفاضل. حمید روشن هستم.
بله بله، مگر میشه من صدای شما رو نشناسم؟
زنده باشید، لطف دارید. زهی سعادت،
محبت که... شما ممنونم.
حالا عرضم خدمتت، بار دیگه مزاحم هستم.
خواهش چون... میکنم. نه هیچ وقت مزاحم نیستید.
شما لطف دارید. سر موضوعاتی که حادث شده و واقعا شوک عظیمی به جامعه وارد کرده، واقعی هولناک آزار جنسی 16 دانش آموز در مدرسه معین تهران از سوی ناظم مدرسه، یعنی یک
و اخیراً هم که میدونید یک دختر بچه 5-6 ساله مورد تجاوز قرار گرفته. سه
واقعا وحشت،
من نمیدونم مردم ما وحشی شدن مثل اینکه.
واقعا هولناک و تکان دهنده هست. یکی از این حضرات ادعا کرده که کسایی که تجاوز کردن 3 نفر نبودن، 1 نفر بودن. انگار
و انگار هولناک. مهمش همین. بله بله همینطوره.
در خمینی شهر اصفهان. و در واقع این تراژدی در فضای آموزشی و دستور رهبری به قوه قضاییه برای رسیدگی سریع به این موضوع، از آن سو هم که به قول خود یکی از این نمایندگان مجلسشون گفته که پرونده جناب سعید توسی مربی صوت و لحن قاری قرآن در اذهان عمومی هنوز باز هست.
بله مردم عکس العمل شدید نشون میدن به این رویدادهای ناگوار، ولی این قوه قضاییه هست که باید خودش رو ثابت بکنه تو این جامعه. یعنی متوجه باشن مردم که کسانی که به نحوی از آنها دچار چنین لغزشهایی میشن بعد از نظر قانونی مجازات بشن. نیاز نیستش که حتما رهبری دستور بدن به قوه قضاییه. قوه قضاییه باید خودش آن وارد کار بشه و اون اتوریتی که باید داشته باشه رو در جامعه حفظ بکنه. ولی متاسفانه مردم ما زیاد نسبت به قوه قضاییه خوشبین نیستن.
به واسطه عملکردی که از این قوه قضاییه دیدن که به قول مردم در این قوه رو باید گل گرفت.
والا قضات شریفی هم هستن در دادگستری، ولی تعدادشون کمه.
بله انسان‌های شریف هستند. مسئله اون سیستم و اون کارکردی که هست که تا حالا این نتایج فاجعه بار رو به وجود آورده.
خب ببینید یک جامعه بسته که خیلی چیزا هنوز براش تابو هست، یعنی برای البته قشر خاصی از جامعه ما، چون نسل هایی که آمدن، نسل های بعد از انقلاب، خب خیلی بازتر دارن عمل میکنن، ولی باید قبول داشته باشیم که این جامعه هنوز خیلی از چیزها رو نمیتونه بپذیره، خیلی از واقعیت های جامعه رو نمیتونه بپذیره، خیلی از غرایز طبیعی انسانی رو هنوز نمیتونه بپذیره. اینها چیزهایی است که به هر حال در جامعه ما داره اتفاق میفته و دلیلش هم ریشه یابی وقتی که میشه بسته بودن خود این جامعه، تابو بودن بسیاری از مسائل جنسی هست که هنوز عادت نشده که در، یعنی رسم نشده که در دبیرستان‌های ما آموزش داده بشه به نحو درستی از نظر علمی وارد قضیه بشن و توضیح بدن برای دانش آموزا و همینطور برای کودکان و نوجوانان یاد داده بشه که اینها دیگران نتونن به اینها تعرض بکنن. و حال این آموزش ها چیزهایی که از سالهای پیش، از دههای پیش در اروپا و در کشورهای پیشرفته معمول شده در مدارس، ولی اینجا متاسفانه هنوز ما گرفتار بعضی از تعصبات هستیم که همین تعصب ها باعث میشه که جامعه ما جامعه متحولی نباشه، اجازه بهش نمیدن. یعنی سدهایی که گذاشتن، این سدها مانع رشد جامعه میشه و میخوان جامعه رو همچنان بسته نگه دارن. البته این رو باید خدمتتون بگم که تا کنون به نظر میاد که این جامعه رو اینها تونستن با باورهای خودشون حفظ بکنن، ولی زیر پوسته جامعه ما یک تحول عظیمی داره انجام میشه به وسیله طبقات مرفه‌تر، به وسیله طبقات فهمیده‌تر، فهمیده‌تر و به هر حال کسانی که با دنیای جدید آشنایی دارن. اینها دارن جامعه رو متحول میکنن.
بله خب این تحول در واقع عیان هست. این واکنشی که نسبت به سند 23 یونسکو نشون داده شد و اون را ترویج همجنس بازی در مدارس عنوان کردن و به همون بهانه و به همون دلیل با اون مخالفت کردند و رد کردند، نشان از این هست که در واقع این تقابل شدید وجود داره و باید هم منتظر چنین فجایعی در محیط‌های آموزشی باشیم.
ببینید به هر حال در جامعه‌ای که ما می‌بینیم کسانی که متولی این انقلاب خودشون رو دانستن و کسانی که فعلا هم مسلک‌ها رو اشغال کردن، اینها هنوز باور ندارن که در ایران یه رنسانس بسیار خوبی داره انجام میگیره. نمیدونن که در زیر پوسته جامعه ما چه تحول ژرفی داره صورت میگیره. این رو نمیتونن جلوشو بگیرن. ببینید اندیشه رو که نمیتونن به بند بکشن. اندیشه ایرانی متحول شده و این نسل‌هایی که آمدن این رو دارن بروز میدن، نشون میدن. متاسفانه یا کسانی که در مقصدهای خودشون نشستن این رو نمیبینن یا خودشون رو به نادانی میزنن، از دو حال خارج نیست. اگر نمیبینن نشانه این هستش که هوشیاری ندارن، چون هر کسی که با یک هوشیاری نگاه بکنه به جامعه ما متوجه میشه که چه اتفاقی داره میفته. ولی بله. اینها اون باورهایی رو که 40 ساله روش کار کردن و مرتب هم تبلیغ میکنن نمیتونن از دست بدن. یعنی اگر این رو زمین بگذارن چیزی برای عرض دیگه ندارن. با توجه به اینکه همه این باورهایی که 40 سال این همه هزینه شده و این همه تبلیغ شده روش به باد داره میره، احساس خودشون میکنن که باد داره میبره همه این باورها رو. بسیار کمرنگ شده در جامعه ما، به خصوص در نسلی که در خود انقلاب بالیده، تربیت شده، آموزش دیده. این خیلی مهمه. این نشانگر این هستش که اون تحول لازمی که قبل از انقلاب باید در خانواده های ما به وجود بیاد آمده و اینها نتوانستن با این انقلابی که کردن باورهای خودشون رو به کرسی بنشونن. چون وقتی که خانواده ها از نظر تربیت فرزندانشون متحول بشن این دیگه نمیشه جلوشه گرفت. وقتی که مادرها معتقد هستن که دخترانشون باید درس بخونن این رو دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن. شاید که مادر بزرگهای ما اعتقاد زیادی به این که دختر حتما دانشگاه بره نداشتن. فکر میکردن که دختر به هر حال بزرگ میشه و میره خونه شوهر رو یه لقمه نون یکی از بهش بده. طرز فکرشون این چنین بود. ولی مادرای ما و خود ما طرز فکرمون این چنین نبود و همین دلیل بچه های ما از تربیت و آموزش و تحصیلات بالایی برخوردار شدن. شما یک نگاهی بیاندازید به 50 سال پیش، یه نگاهی بیاندازید به 70, 80 و حتی 100 سال پیش. ببینید از 100 سال پیش چه تحول عظیم فرهنگی در جامعه ما به وجود آمد. این تحول فرهنگی رو انقلاب نتونست جلوشو بگیره. این بسیار هم مهم بود برای این جامعه. می‌دونید برای نسل‌های آینده بسیار مفید بود. برای همین با تمام سرکوب‌ها و با تمام بندها و سدهایی که جلوی پای مردم ایران گذاشته شد از نظر باورهای دینی، بی‌اثرمون. یه دفعه متوجه شدن که 70% دانشجوهای دانشگاه‌های ما رو دخترها تشکیل دادن و این یک فاجعه بود برای سیستم ما
و میشه گفت یک شکست کامل برای خود این سیستمی که میخواست که زنان را به آشپزخانه ها و به پستوی خانه ها پس برانه.
دقیقا همینطور. و من گویم که اینها برداشت دیگری کردن و گفتن که این ما بودیم که جامعه رو باز کردیم که دخترها بتونن از آموزش و پرورش خوبی برخوردار باشن، ولی در واقع اینطور نیست. اونها به هیچ عنوان دوست ندارن که در جامعه ما زنان خودکفا و مستقلی بار بیان، چون میدونن یک زن مستقل رو نمیتونن هر چیزی رو بهش تحمیل بکنن.
درود بر شما، دقیقا همینطور هست. خانم پورفاضل گرامی، برگردیم به این فاجعه در فضای آموزشی که رخ داده از سوی بستگان یکی از این حضرات طایری شیرازی صورت گرفته، نوه اون هست. ولی سوالم در رابطه با این لایحه حمایت از کودک است که هنوزم که هنوزه در مجلس به اصطلاح خاک میخوره. البته به این معنا نیست که با پر شدن خلأ قانونی در واقع شاهد این فجایع نباشیم، ولی در این فاجعه حداقل اینی که با توجه به کنار گذاشتن سند 23 یونسکو، فقدان لایحه حمایت از کودکان در واقع فاجعه را امکان بروز اون را به مراتب بیشتر میکنه.
ببینید، ما در جامعه زندگی میکنیم که برخی عقیده دارن که دختر 9 ساله میتونه ازدواج بکنه، یعنی سن بلوغ دختر رو 9 سال قمری میدونن، 9 سال تمام قمری میدونن. ما در چنین جامعه چطور میتونیم از کودک و از شرافت کودکان حمایت بکنیم؟ میدونید چقدر ما زحمت کشیدیم تا سن قانونی برای ازدواج دختران رو به 13 سال برسونن؟
بله،
چقدر فریاد زدیم در این 40 سال. در این کمچه جامعه شما میخواییم که کنوانسیون حقوق کودک اجرا بشه، با وجود این که اینها به کنوانسیون حقوق کودک با شرط البته ورود پیدا کردن و اون رو امضا کردن، با شرط، چون همون زمانی که این امضا کردن سن دختران ما برای ازدواج 9 سالگی بود و این خودش تجاوز به زندگی دختره، یعنی حدشدار کردن زندگی و نابود کردن شرافت یک دختر، دختر بچه باید گفت، نه دختر بچه. خب حالا ما در چنین جامعه ای آمدیم و میخواییم که حقوق کودک رو اجرا بکنیم مطابق کنوانسیون های بین المللی. خیلی زیر بار نمیرم، هنوز دختری که به دنیا میاد، دختر 40 روزه ما رو پدر و جد پدری میتونه بنابر مصلحت خودش به عقد ازدواج کسی در بیاره و فکر هم نمی کنن که این دختر ممکنه بزرگ بشه از این شخصی که براش در نظر گرفتن خوشش نیاد، چون اصلا احساس زن براش مهم نیست، چون پدر تصمیم گرفته و چون دختر باید خوشش بیاد، باید اگر بزرگ شد دوست داشته باشه اون کسی رو که اونها پذیرفتن و اونها براش در نظر گرفتن. ما دم از حقوق زن و حقوق کودک میزنیم تو این جامعه، ولی بیایید و ببینید که هنوز اون وسائل اولیه ما که هر انسانی باید در زندگیش داشته باشه و از اون برخوردار باشه برخوردار نیستیم. هنوز یک زن 70-80 ساله وقتی که میخواد از مملکت خارج بشه باید گذرنامش رو شوهرش اجازه بده تا براش صادر بشه یا اجازه خروج داشته باشه. ما در چنین جامعه زندگی میکنیم. البته که حقوق کودک و اون لایحه براش نوشته شده برای کودکان ما بایدم خاک بخوره در مجلس و بهش وقعی گذاشته نشه. ما انسانهایی هستیم که به عنوان زن در این جامعه یا به عنوان کودک در این جامعه از حق حقوق انسانی خود برخوردار نیستیم، ولی جامعه ما دنبال چی هست؟ دنبال انرژی اتمی، یه چیز بسیار مهمی که خب به هر حال جهان روش باید نظارت داشته باشه، یک فناوری مدرنه. ما انسانهایی که در ایران داریم زندگی میکنیم از حقوق اولیه برخوردار نیستیم، ولی اینها میخوان مدرن‌ترین فناوری رو بیارن توی این ایران و فکر نمی کنن که همه چیز باید با هم در یک جامعه هماهنگی داشته باشه. من زن ایرانی برام اون حقوق اولیه مهمه که ازش برخوردار باشم، یا اینکه کشور من دارای موشک های دوربرد باشه یا دارای انرژی هسته‌ای باشه. یک جامعه عقب افتاده ای که البته جامعه رو عقب افتاده نگه داشتن با این قوانین، با قوانین بسیار بسیار قبیله‌ای کهنه پوسیده این جامعه رو عقب مانده نگه داشتن به زور، چون مردم ما از بر فکری عقب مانده نیستن، ولی قوانین ما و متولیان این مملکت از بر فکری عقب مانده هستن و به زور میخوان این جامعه رو لگام بزنن و نگه دارن. درست جامعه ایران مثل همون اسب سرکشی است که فقط میخوان با زدن لگام این رو رامش بکنن. ولی رام نمیشه. جامعه ما اکثر عمل نشون میده. وقتی که یه دفعه در اخبار اعلام میکنن که در یک مدرسه چندین کودک مورد آزار جنسی قرار گرفتن، جامعه به حد انفجار در میاد. توی تمام فضای مجازی شما بگردید ببینید مردم چی میگن، با هم چه دیالوگی دارن با همین نوشته هایی که میذارن توی فضای مجازی. آقای روشنگاهی واقعا من متاسف میشم، یعنی گاهی جلو اشکم رو هم نمیتونم بگیرم که ما در چه جامعه زندگی میکنیم. چرا ما رو ابرقدرت ها به این روز انداختن؟ چرا ما باید چنین حکومتی داشته باشیم که اینقدر فاصله فکریش با مردم زیاد باشه؟ چقدر فاصله فکریش با جامعه جهانی زیاده؟ چرا ما باید اسیر دست کسانی بشیم که هنوز دارن فکر میکنن که چجور بتونن این اصل سرکش رو مهار بکنن با انواع اقسام هیله ها، نیزنگ ها و انواع اقسام مجازات ها و تبعیض ها؟
درود بر شما خانم پورفاضل گرامی. در واقع جان کلام را فرمودید، ولی خب این نابهنگامی چنین سیستم حکومتی و چنین جامعه پیشرفته‌ای که مردمش واقعا به لحاظ فکری خیلی فراتر از اون هستند. و جالب اینجاست که زنان ما که اجازه رفتن به ورزشگاه رو ندارن، مقام اول آسیا رو به دست میارن در فوتسال.
بله، و این نشون میده که زنان ما از چه توانایی های برخوردار هستند.
بله درست،
توانایی ها خیلی مهمه. ممکنه از نظر یک کسی که همه عمرش رو در کتاب های حوزوی گذرونده و از محل اقامت خودش هم خارج نشده و نمیدونه با دنیا آشنایی نداره، نه تنها با دنیا، حتی با کشور خودش هم آشنایی نداره، با مردم خودش هم آشنایی نداره. خب اینها میان مصرف‌ها رو اشغال میکنن و در نتیجه همون افکار خودشون رو میخوان در جامعه پیاده بکنن بدون شناخت. همین حدشی 40 ساله اینها فریاد میزنن، 40 ساله هزینه میکنن، 40 ساله تمام بیت المال این مملکت رو از بین بردن برای اینکه بتونن خودشون رو تثبیت بکنن و ظاهرن تثبیت شدن ولی باطنن تثبیت شده نیستن، چون مردم به شدت از اینها ناراضی هستن، به شدت از افکارشون، از باورهاشون، از عملکردشون، از حتی سخن گفتنشون، چون نوع سخن گفتنشون هم هیچ بویی از سیاست نبرده و متوجه نیستم که کشور باید دارای سیاستمدار باشه که زبان دیپلماسی رو بدانه، با زبان دیپلماسی بتونه صحبت بکنه با کشورهای دیگه که منافع خودش رو حفظ بکنه. اینها حتی صحبت کردنشون هم همون حال و هوای حوزوی داره، همونطور که پای منبر میشینن و صحبت میکنن فکر میکنن سیاست جهانی رو با همون سبک و سیاق میتونن اداره بکنن، یعنی وارد سیاست جهانی بشن و بتونن برای مملکت سیاست مدار باشن. برای اینکه مملکت ما سیاست مدار نداره، سیاست مداران ما یا مردن از بین رفتن یا در پستوها خزیدن و جرأت بیرون آمدن ندارن یا کوچ کردن و رفتن. ما سیاست مدار نداریم. باور کنید آقای روشن، من نمیدونم ما تاوان چه چیزی رو داریم پس میدیم. 40 سال این مردم در منگنه هستن، 40 سال شوخی نیست، شوخی نیست به خدا.
بله 4 دهه تاوان بسیار سنگینی هست، ولی چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند.
بله، ولی ما آیا میتونیم واقعا از برنامه هایی که ابرقدرت ها برای ما می نویسند و اجرا می کنند بتونیم جان سالم به در ببریم؟ ببینید اینها با ما چه کردن. اولین کشوری که قربانی شد در خاورمیانه ما بودیم و هنوز هم داریم همچنان اون روند رو داریم ادامه میدیم با توجه به نارضایتی گسترده مردم، واقعا گسترده. الان اگر جرأت دارن یعنی رفراندوم بذارن ببینن که 90% بهشون رأی نمیدن، رأی منفی میدن بهشون.
البته اونا خودشون یقینا نفرت عمومی مردم از خودشون رو میدانن.
پس وای به حالشون، وای به حالشون وقتی کسی بدونه که اینقدر مورد نفرته و مردم منزجر هستن ازشون، باز هم بخواد بمونه و باز هم بیاد و برای مردم حرف بزنه در حالی که مردم گوشاشون زیگ گرفتن. همون یه تعدادی هستن، یه تعدادی که همیشه توی این صحبت ها پای منبر ها می نشینن، یه تعداد قلیلی هستن که می نشینن. اونا همیشه هستن البته، اونا به هر حال لابد جیبشون پر میشه که این کارو میکنن، ولی بیان اکثریت مردم، چطور آدم میتونه خودشو تحمیل بکنه به مردمی که نفرت داره؟ آیا دون شأن انسانی آدم نیست؟ یعنی حتی اگر زن و شوهر هم احساس بکنن که به هم احساسی ندارن، زندگیشون رو جدا میکنن اصلا. ولی چطور ممکنه که سیاستمدارانی باشن و ببینن که اینقدر مردم از اینها متنفرن ولی باز هی بخوان خودشون رو به مردم تحمیل بکنن؟ این خیلی مهمه. من فکر میکنم که این یکی به روانشناس نیاز دارن، ولی نمیتونه آدم اینقدر خودشو کوچیک بکنه. این کوچک کردن خوده اصلا، هر نوع تحمیلی به هر کسی کوچیک کردن اون شخص تحمیل کنن، معلومه که از نظر شخصیتی بسیار ضعیف.
خب خانم پورفاضل گرامی، من بسیار سپاسگزارم از شما، بزرگوار بار دیگر اطلاع رسانی کردی. به قول شاعر، روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است. روزهای خوبی را برای شما بزرگوار آرزو میکنم.
امیدوارم. ممنونم. یک دنیا سپاسگزارم از شما.
زنده و پایدار باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به بیانیه کانون صنفی معلمان تهران پیرامون ادامه بازداشت موقت محمد حبیبی و کارشکنی در روند مرخصی اسماعیل عبدی. به نام خداوند جان و خرد. نزدیک به یک ماه از بازداشت غیرقانونی و موقت محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران می گذرد. محمد حبیبی در زمان حضور در تجمع مسالمت‌آمیز 20 اردیبهشت به شیوهی بسیار خشن و پس از ضرب و شتم شدید بازداشت شد، جدا از سایر بازداشتی ها نگهداری شد و در حالی که می توانست مانند سایرین با وثیقه آزاد شود، برخلاف تمام موازین قانونی با اعمال فشار از جانب ضابط و با پذیرفته نشدن وثیقه به زندان تهران بزرگ منتقل شد. تا سیر نقض مقررات و قانون از سوی مراجع قضایی کامل شود. همه این رفتارهای خلاف قانون و مغایر با استقلال قوه قضاییه در حالی صورت گرفت که محمد حبیبی به خاطر ضربات مشت و لگد هنگام بازداشت و کشیده شدن روی زمین نیاز به درمان فوری در خارج از زندان داشته و همکنون به دلیل آسیب‌های وارده دچار مشکل تنفسی و درد در قفسه سینه است. اما متاسفانه می شنویم که به دلیل کمبود شدید امکانات و نامناسب بودن شرایط زندان تهران بزرگ برای نگهداری زندانیان و بالاتر از آن بی‌توجهی به حداقل حقوقی که در قوانین موجود برای زندانی در نظر گرفته شده است، تنها داروی مسکن مصرف می کند و هیچ گونه اقدام درمانی صورت نگرفته است. کانون صنفی معلمان تهران ضمن بیان اعتراض شدید خود به این روند غیرقانونی این سوال را مطرح می کند: در شرایطی که ضابط نوع حکم و محل نگهداری زندانی را مشخص می کند، اصولاً استقلال دستگاه قضایی چه معنایی میتواند داشته باشد؟ چرا که پیش از این نیز ضابط قضایی با اعمال نفوذ باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای معلمان زندانی شده است. یک نمونه اخیر آن شرایط اسماعیل عبدی است که گفته می شود مخالفت‌های ضابط قضایی است که مانع جدی در مسیر موافقت با درمان و مرخصی اسماعیل عبدی دیگر عضو هیئت مدیره کانون تهران ایجاد نموده است. در حالی بر معلمان زندانی اینگونه ظلم می‌شود که برخی دزدان و اختلاسگران اموال عمومی آزادند و اگر روزی هم زندانی شوند از خدمات ویژه در زندان و مرخصی های طولانی برخوردار هستند. اکنون برای افکار عمومی و معلمان این سوال پیش می آید که چه کسانی باعث اخلال در نظم و اقدام علیه امنیت هستند؟ معلمان دربند چون محمود بهشتی لنگرودی، مختار اسدی و اسماعیل عبدی یا ویژه خاران و راند خارانی که شدیدترین ضربات را بر اعتماد عمومی وارد نمودند، اما به نظر می رسد به طور کامل از مسئولیت قضایی برخوردارند. چرا حقوق قانونی معلمان زندانی رعایت نمی شود؟ مختار اسدی حتی یک روز به مرخصی نمی آید. چرا با سپری شدن مدت قانونی محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، مختار اسدی نمی توانند از حق خود مبنی بر آزادی مشروط استفاده کنند؟ چرا برای بازگشت به کار رسول بداغی و محسن عمرانی اقدامی سریع و جدی صورت نمی گیرد؟ چرا پرونده سازی ها و تهدید معلمان فعال صنفی ادامه دارد؟ آیا معلمان به صورت عام و معلمان زندانی به صورت خاص چیزی جز عدالت آموزشی و زندگی شایسته برای معلمان و جامعه می خواهند؟ افکار عمومی چگونه باید این تناقضات را تحلیل نماید؟ کانون صنفی معلمان استان تهران ضمن اعتراض به روند برخورد با فعالان صنفی، خواهان انتقال فوری محمد حبیبی به زندان اوین و سپس ایجاد شرایط برای آزادی وی است. نسبت به پیامدهای ممانعت از درمان اسماعیل عبدی هشدار می‌دهد و خواهان دسترسی فوری اسماعیل عبدی و محمد حبیبی به خدمات درمانی مناسب در خارج از زندان است. ما معتقدیم زندان جای هیچ منتقدی نیست و ضمن تأکید بر حقوق انسانی هر زندانی، خواستار برخورداری محمود بهشتی، مختار اسدی و اسماعیل عبدی از قانون آزادی مشروط هستیم. کانون صنفی معلمان تهران 18/3/97.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.